آن گونه که چشم دلم پرده حجاب ها را بدرد و به معدن عظمت تو ره یابد. تلاوت سوره مبارکه مائده آیات 94 تا 100. قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم فجزاء أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
نماز پیوستن قطره به دریاست. توفیق نماز اول وقت گوارای وجودتون. همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها و از این ساعت تا ساعت 13 به مدت 45 دقیقه برنامه رویداد رو میشنوید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مجتبی شاه‌سونی به مدت حدود یک ساعت با برنامه رویداد همراه شما هستم. اما پرونده اول امروز راجع به بزرگداشت پنجمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی هستش. در پرونده بعدی راجع به ضرورت فرهنگسازی حجاب و عفاف از خانه و خانواده صحبت خواهیم کرد. پیام رهبر معظم انقلاب به نشست افق تحول رسانه ملی موضوع دیگه‌ای هست که راجع به اون گفتگو خواهیم کرد. سال روز ایران به بریکس موضوع دیگه‌ای هست که با مهمانان برنامه راجع به اون گفتگو میکنیم. و موضوع دیگه‌ای که در امروز در برنامه رویداد راجع به اون صحبت خواهیم کرد، پروژه خطرناک رژیم صهیونیستی و اهداف پیدا و پنهان از حمله به سوریه هستش. اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما مهمترین درس مکتب شهید سلیمانی چه بوده است؟ گزینه یک، ولایت مداری. گزینه دو، بصیرت و ایمان. گزینه سه، شجاعت و ایثار. و گزینه چهار، هر سه مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانی 30,010,35 ارسال بفرمایید. تا لحظاتی بعد درباره ضرورت فرهنگسازی حجاب و عفاف از خانه و خانواده گفتگو میکنیم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خیلی ممنونم که همچنان با برنامه رویداد همراه ما هستی. سرکار خانم فاطمه عربزاده، استاد حوزه و پژوهشگر مطالعات زنان و خانواده با ما هستند که راجع به ضرورت فرهنگسازی حجاب و عفاف از خانه و خانواده با ایشون صحبت کنیم. سرکار خانم عربزاده سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و ایام پربرکت رجب رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم که انشالله که بتونیم ثمرات وافی و کافی رو از این ایام داشته باشیم. خدمتون هستم
انشالله. سرکار خانم عربزاده، موضوع رو میخواستم با این شروع کنیم که چگونه ما خانواده میتونه درباره عفاف و حجاب قدم اول رو برداره.
درست. ببینید اگر ما مقوله حجاب و عفاف رو بیاییم درست موشکافی کنیم و عنصرهاش رو ببینیم، عنصرهاش چیه؟ در مرحله اول حیاست که برسه فردی برمیگرده، مرحله دوم عفافه که ما اینو در خانواده میتونیم تأمین کنیم، و مرحله سوم حجاب هست و اون چیزی که ما در لایه بیرونی و خب بیشتر به عنوان یک مصداق خارجی در اجتماع تجربهش میکنیم. حالا توی همین سه لایه هم اگر بخوایم بررسی کنیم، میبینیم خانواده یک نقش پررنگ و کانونی داره. به چه لحاظ؟ آن کسی که تربیت کننده هست، آن کسی که حامی هست، آن کسی که پرورش دهنده هست، یعنی چه جسمانی، چه روحانی، چه معنوی، همه حقوق انگار وجودی یک فرد کجا شکل میگیره و کجا بالنده میشه و کجا حتی اگر عاری و خالی از مثلا مصادیق حتی عرفی و مذهبی هم ببینیم، کجا این وجود داره؟ خب قطعا در خانه و خانواده است. ما چه بخوایم در عرصه فردی به این مقوله نگاه کنیم، چه در عرصه خانوادگی که همون بحث عفاف، و چه در عرصه جامعه باشه که از همین خانواده است که فرد پا به جامعه میذاره و اون حجاب رو به نمایش میذاره، اینجا ضرورت نقش آفرینی خانواده خودش رو نشون میده. حالا توی بحث حیا، خب قطعا مباحث تربیتی دخیل هست که ما حتی از نظر مثلا اسلامی و دینی بخوایم بهش بپردازیم، این قضیه حتی قبل از اینکه بخواد اون فرد پا به عرصه وجود بذاره، یعنی حتی قبل از اینکه مادری بخواد باردار بشه، این قضیه نقش آفرینی خودش رو حداقل تو ادبیات دینی ما نشون میده و هست. این حالا اگر از این قسم هم بگذریم و بخوایم خیلی عینی و ملموس صحبت کنیم، در تربیت فرزند ما اینو بارها توی تجربه زیسته خودمون میبینیم و تجربه میکنیم، بچه ها آن چیزی را میگیرند و آنی میشوند که میبینند و آنی میشوند، نه آنی که ما دوست داریم بشوند. خب این حیامندیه که حالا ما اینو یک بچه فطریه،
یعنی تأثیر رفتار بیشتر از گفتار هست به نظر.
بله قطعا همینه، یعنی حتی بیشتر از باور.
بله.
من مادر باور دارم که حیا خوب است، باور دارم که عفاف خوب است، ولی در عمل خالی از اون باشم. بله. اون بچه من که وارد اجتماع میشه یا وارد یک محیطی میشه که من دوست دارم اون ستر و پوشش و اون حجاب رو داشته باشه، نخواهد داشت. نه. چرا؟ چون اون رو ندیده و اون رو لمس نکرده. این رو خواستم خدمتون عرض بگم، چه در عرصه فردی این مسئله مقوله، چه در عرصه خانوادگی که همون بحث عفاف باشه، یعنی رفتاری عفیف‌گونه، رفتاری که بر پایه یک سری از اصول و بایدها و نبایدهای ارزشی باشه. خب یعنی این، من اصلا نمیخوام بحث رو ببرم روی مذهب یا ببرم روی نمیدونم آنچه که مرسومه و به ما باوراندند که مثلا حجاب یک مسئله مثلا صرفا شرعی است، یا حتی گامو فراتر گذاشتن یک مسئله صرفا سیاسی. قطعا این نیست. حجاب و عفاف یک مسئله کاملا انسانی است، یعنی اگر ما با چشم یک مقوله انسانی بهش نگاه کنیم، اونجا دیگه نقش آفرینی خانواده بیشتر برای ما مسجل میشه که چطور میتونه این رو برای ما، حالا مثلا اون روندی که هستش رو اگر فرصت هست من خدمتتون توضیح بدم.
سرکار خانم عربزاده، شما به خوبی اشاره کردید به نقش خانواده در فرهنگ سازی عفاف و حجاب، اینکه رفتار اعضای خانواده در عفاف، حجاب و حیا چقدر میتونه تأثیر گذار باشه. اما میخوام یکم جلوتر بریم، راجع به این صحبت کنیم که خیلی وقتها ما شاهد این هستیم که تبلیغ هایی صورت میگیره برای داشتن عفاف، حجاب، حیا، اما این تبلیغات بعضی موقع ها ممکنه که ناشیانه باشه و یه آسیب هایی رو دچار بشه، یعنی به ضد تبلیغ تبدیل بشه. میخواستم راجع به این موضوع هم صحبت کنیم.
خب این نکته‌ای که شما می‌فرمایید در عرصه اجتماعی هست یا منظورتون همون رفتارهای
درونی هست؟ نه در همون در عرصه اجتماعی. خیلی ها میخوان که، یعنی در واقع نیتشون نیت خیری هست، ولی گاهی تبلیغات به گونه ای انجام میشه که اون بازخورد لازم رو نداره و حتی به ضد تبلیغ تبدیل میشه.
ببینید این به مقوله فعالیت‌ها و کنشگری‌های اجتماعی موضوع می‌پردازه. من اگر اجازه بدید از همین فرصت استفاده میکنم باز هم به همون بحث ضرورته بهش یک اشاره بکنم. اگر فرد در محیط خانواده آن روندی که نیاز هست طی شود، نحو صحیحی طی شود، اون فرد وقتی در جامعه قرار میگیره، حتی اگر با برنامه، شما حتی دارید میگید که با نیت خیر و اصلاح کار زده تبلیغی انجام میدن، من دارم میگم حتی اگر با برنامه در مواجهه فرد قرار بگیره، نهایتش اینی که اون کار و اون فرد یا اون گروه رو زیر سوال میبره، نه حجاب رو، نه عفاف رو. این رونده خیلی مهمه. ببینید ما در هر چیزی، حالا اینجا بحث حجاب و عفافه، در هر چیزی که ما معتقدیم که بچه ما باید به اون مثلا دارا بشه، حالا چه ارتباطاتش هست، چه مثلا رفتار، چه نظافتش هست، چه تربیت، تو همه موارد و همه شاخصها، اول آگاهی بخشیه. آیا خانواده و آیا جامعه در پی اون این آگاهی بخشی رو داره، یا هممون مفروض گرفتیم که همه باید حجاب را بدانند، همه باید آگاه باشند در مملکت اسلامی با این باید مثلا طرف چطور نمیداند که باید این گونه باشد؟
سکو خانم عربزاده عذرخواهی میکنم، مطالب شما کاملا صحیح هست، ولی الان شاید خیلی متفاوت باشه یا کار خانواده ها و جامعه خیلی سخت‌تر باشه با توجه به این پمپاژ رسانه های غربی، رسانه های بیگانه که میخوان فرهنگ خودشون رو در جوامع اسلامی غالب کنن.
چرا نظر شما؟ من سوالو بپرسم، چرا اینطور شده؟ چون من مادر، من خانواده خونه خالی کردم و بچم رو گذاشتم در انگار مواجهه با رسانه این چیزها رو بفهمه، در مواجهه با مدرسه، در مواجهه با گروه دوستیش این چیزها رو بفهمه، درک کنه و انتخاب کنه. ولی من صبر میکنم بگم بچه من به یک سنی برسه، بعد خودش یاد میگیره چطور مسواک بزنه، بعد خودش یاد میگیره چطور با رقابت سالم داشته باشه. نه، من اینها رو چون ارزش میدونم، از همون موقعی که بچه فهمیده میشه شروع میکنم بهش با آموزش دادن، اینو محول نمیکنم به یک نفر دیگه. اگر نگاه کنید الان موضوع چیه؟ موضوع اینه که خانواده ها نقش آفرینی لازم رو ندارن. چرا؟ چون محول میکنن. چون ببینید کسی حاکم بر قلب، ذهن و منطق بچه من میشه که اولین خوراک رو در اختیارش بذاره.
درست.
آیا من مادر خودم رو موظف میدونم اون اولینه باشم که بهترین رو انتخاب کنم و در اختیار بچه‌م بذارم؟ این خیلی ملاکه
مه.
و همینطور ارزش گذاری شدن، من صبر کنم که این بره در جامعه، آیا این ارزش باشد یا ارزش نباشد؟
بسیار.
این ارزش گذاری در بستر خانواده است که شکل میگیره.
سکان عربزاده یک دقیقه فرصت میکنم. داریم جمع‌بندی بفرمایید. ممنون.
خواهش میکنم. ببینید امیدوارم که بهتر و بیشتر به این مسئله پرداخت بشه، چون خیلی ها هستن که میخوان نقش آفرینی کنند و کار درست رو انجام بدن، ولی نمیدونن چه گام هایی رو باید بردارن. من خیلی خلاصه خدمتتون عرض میکنم، مادری که با عشق، با جان و دل، حالا مادر یا پدر، اون مفهومی که براش حالا یا به لحاظ منطقی یا به لحاظ شرعی به هر لحاظی قبول داره رو میخواد، باید با عشق به بچهش منتقل کنه از همون بعد به کودکی، نه اینکه اجبارش کنه. ببینید سوء تفاهم نشه، انتقال آگاهی بشه، بعد ارزش گذاری به صورت اینکه استمرار داشته باشه نهادینه بشه برای اون بچه، و در نهایت هم این بحث آره عامل بودن خود اون پدر و مادر و اون خانواده قطعا میتونه خیلی موثر باشه.
بسیار خوب.